سندان.
شب‌های فرهنگ شب‌های فرهنگ از رادیو فرهنگ.
جناب آقای شرفی عزیز، که خورده ای از عاشقی به سبک ونگوگ برامون بگید و حال و هوایی که این کتاب داره اون رو واکاوی میکنه و به ما نشون میده.
عاشقی به سبک ونگوگ کتاب تکامله، یعنی نوع داستانهایی که شخصیت خودش رو کنکاش میکنه، دوره های مختلف زندگیش رو بررسی میکنه، به ضعف‌هاش پی میبره و توانایی خودش رو هم میبینه و در نهایت به یک شعور خودشناسی میرسه و میتونه که خودش رو بهتر بشناسه. به این جور رمان‌ها رمان تکامل گفته میشه اصطلاحاً، و عاشقی به سبک ونگوگ هم نگاهش به یک نقاشی است که در دوره پهلوی داره این مراحل رو طی میکنه، در محیط خاص خودش، در جغرافیای خاص خودش عاشق میشه، زندگی میکنه، نقاشی میکشه و در معرض حوادث مختلفی قرار میگیره و در این تکامل و خودشناسی شاید محیط و حوادث تاریخی بیشتر این سهم رو دارن. یعنی گاهی اوقات اتفاقات و توجه به بیرون میتونه یک انسان رو متحول کنه و او رو دریچه ای باز کنه تا خودشو بهتر بشناسه.
در واقع تو عاشق سبک ونگوگ ما یک نقد بنیانکنی هم در باره اوضاع دوره پهلوی داریم میبینیم. اتفاقهای و شخصیتهایی پیدا میشن که اینها سردمدارها هستن و اینها منصبدارها هستن و انواع جنایتها رو دارن مرتکب میشن و اینها از گفتن اینها هم ابایی ندارن، مخصوصا اون تکه آخر کتاب که در واقع گره گشای بخش اول کتاب هست و اون صحنه های کشت و کشتار رو داره به نمایش میگذاره. محمد رضا شرفی خبوشان تو این کتاب انگار داره از زیر یوغ یک ماجرای تاریخی خودش رو رها میکنه. این ماجرایی که داره تلاش میکنه بگه اوضاع همه جور خوب بوده و بعد خراب شده. آیا این فهم ما درسته؟
دنبال همون بحثی که مقایسه کردم خدمتون، تاریخ و روایت رو، عاشقی به سبک ونگوگ بر مبنای قواعد متعهد به رمان نوشته شده. رمان خیلی عقلانی اتفاقا، یعنی اینو میخوام شما بگم که اگر ساختار عقلانی نداشته باشه مخاطب اونو نمیپذیره، باورش نمیکنه. این ساختار عقلانیش رو از طرح داره، طرح به روابط علی و معلولی میپردازه. ما همینطور هر حرکتی از شخصیت نمیپذیریم، هر سخنی رو نمیپذیریم، هر رفتاری رو نمیپذیریم. این باید مستلزم اون زمینه هایی برای باور رفتار شخصیت باشه. شما وقتی که با این ابزار به طرف روایت تاریخ میری، دیگه اونجا نمیتونی تاریخ رو قلب کنی، نمیتونی واژگون نشون بدی، نمیتونی از زوایایی که تاریک یا مطالعه خیلی عمیقی نسبت به اون نداری رمان رو پیش ببری. مجبور نویسنده که یک آگاهی عمیقی پیدا کنه نسبت به دوره‌ای که در موردش داره داستان می‌نویسه. بنابراین نویسنده آبشخورش یک منبع خاص نیست، یک دیدگاه خاص نیست، یک طرف قضیه نیست. همه منابع رو می‌خونه، چرا؟ می‌خواد اشراف پیدا کنه، چون شخصیتش داره به عنوان مثال در دوره پهلوی دوم زندگی می‌کنه. شخصیتش داره با یک سری روشنفکر تعامل می‌کنه. شخصیتش داره در یک منطقه‌ای زندگی می‌کنه که اون منطقه آداب و رسوم خاص خودشو داره. ارتباط پیدا میکنه با یک افرادی که اونها هم حالا متصلن به حکومت و اینها احتیاج داره که برای نمایشش نویسنده همه منابع رو زیر و رو کنه. توی بی کتابی هم همین اتفاق برای من افتاده، یعنی ما پیرامون مشروطه، چون بخش اعظم بی کتابی داره یک نگاهی میکنه به جریانات مشروطه به بهانه دزدی از کتابخانه سلطنتی. آثار متعددی پیرامون مشروطه داریم، هر کسی از زعم خودش جریانات مشروطه رو بهش پرداخته، اما وظیفه نویسنده اینه که متوقف نشه بده بر یک پندار، یک نگاه. وقتی که نویسنده اینگونه سراغ روایت در تاریخ بره، تاریخ واقعیت خودش رو نشون میده، برعکس رسانه هایی که ممکنه مخاطب رو مرعوب کنه، ممکنه مخاطب رو از یک جنبه‌ای فقط واقعیت رو به اون نشان بده. تحریف تاریخ اینجا شکل میگیره که رسانه بر مبنای هدف گذاری های کلان خودش که پنهانه در پس اون اخباری که القا میکنه یا گزارشاتی که القا میکنه، مخاطب رو در یک فضای تاریک و مهالوتی پیش میبره و فقط به اون هدف گذاری فکر میکنه. اما یه روایت تاریخی میخواد حقیقت رو نشون مخاطب بده، به او این دریچه رو برای او باز کنه که وارد تاریخ بشه و خودش ببینه. عاشقی به سبک ون گوگ یک دریچه است برای ورود به اون زمان، دیدن زمانی که موضوع رمانه. من حرفم اینه، کافی ما شرایط رو برای دیدن زمانه مورد نظرمون مساعد کنیم، یعنی روایتش کنیم، دیگه هیچ دغدغه‌ای نخواهیم داشت، تاریخ تحریف نخواهد شد، یک جانبه قضاوت نخواهیم کرد. دوره‌ای که پر از سختی و مرارت و دشواری و ضعف‌های عمده‌ای بوده، دوره‌ای که فرد تصمیم می‌گرفته و جای نظرات دیگران خالی بوده، دوره‌ای که حکومت کردن مبنای آنچنان عقلانی هم نداشته و نگاه‌های روشن و جامعی به اجتماع از طرف سردارداران حکومت انداخته نمی‌شده، واقعیت‌های ریز و درشتی که یک روایت می‌تونه اون رو در برابر مخاطب باز کنه و مخاطب رو دعوت کنه به تماشا. رمان دعوت به تماشاست.
زنده باد. آقای شرفی عزیز، این توی عاشق به سبک ون گوگ طعنه هایی هم به طبقه روشنفکر، طبقه به تعبیری متوسط اثرگذار و نخبگانی جامعه هم زده شده. در واقع این شخصیت اصلی داستان اصلا خودش رو در یه جورایی تو اون طبقه داره میبینه و بعد یک دفعه وارد یک فضاهایی میشه که نظرش تغییر میکنه. چقدر این با واقعیت تاریخی این رو شما اومدین منطبق کردید؟
در طول تاریخ معاصر ما بیشتر روایت دست روشنفکر بوده، یعنی روشنفکر بوده که دیگران رو روایت کرده. داشتیم خیلی اندک روشنفکر روایت بشه، اما اینکه به طور جدی ما خود روشنفکر رو، نقش و جایگاه او رو، عملکرد اجتماعی او رو در دورانهای تاریخی خودمون زیر ذره بین ببریم، در رمان خیلی کم داشتیم. عاشقی به سبک ون گوگ این فضای تماشا رو ایجاد کرده که ما به روشنفکر نگاه جدی داشته باشیم. چه کاره است؟ چه کاره بوده؟ چه نقشی داشته؟ همین الان جایگاهش چیه و داره چگونه عمل میکنه؟ آیا قدم برداشته برای تبیین و توضیح و تصریح واقعیت‌های تاریخی؟ آیا چشمنداز آینده رو جوری ترسیم کرده که ما راهکاری برای اکنون داشته باشیم؟ آیا مردم رو دعوت کرده به یک تشریک مساعی، به یک همدلی، به پذیرفتن جایگاه خودشون؟ آیا تلاش کرده برای تقویت حس همدلی؟ آیا به عاطفه بشری فکر کرده؟ همه روشنفکران اینگونه نبودن، اما قاطبه روشنفکران شاید فقط حس کردن که باید از دریچه اعتراض وارد بشن یا فقط کاستی ها رو ببینن. نقش و جایگاه روشنفکر بیشتر برای اینه که واقعیت ها رو آنچه که هستند نشون ملت خودش بده و ملت رو همراهی کنه به سمت باور خودشون، پذیرفتن اون قدرت و ویژگی هایی که دارند، نه اینکه اونها رو ناامید کنه، یأس در دل اونها بکاره.
شب‌های فرهنگ،
برنامه‌ای از رادیو فرهنگ.
محمد رضا شرفی خبوشان داره به کدوم سمت میره؟
میشه گفت هر نویسنده‌ای اگر حرفه‌ای و جدی به کارش نگاه کنه به مرحله‌ای میرسه که کارش او رو به سمتی میبره که باید بره. یعنی شما وقتی که با کار و حرفه‌ای که انتخاب کردی عجین بشی، به سمتی میری که جهتی رو انتخاب میکنی که اون تلاش تو رو به اون سمت میبره. انتخاب نوشتن انتخاب دشوار و سختی است و درست لذت‌هایی داره، ولی باید به سمت خواندن آگاه شدن رفت. نویسنده ابتدا باید خودش رو آگاه کنه، خودش رو ارتقا بده تا بتونه اثرش هم نوید اون ارتقا و آگاهی باشه.
بسیار خوب، با امید روزهای پرشورتر و پرموفقیت
انشاءالله.
خیلی متشکرم از شما و سپاسگزارم از همه شنوندگان محترم. خوش و خرم و سربلند باشید، روزگار به پاکی، خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
از نوک مژگانی زنی تیرم چند تیرم چند تیرم چند، غم عشقت مرا از پا افکن پا افکن پا افکن. از نوک مژگان میزنی تیرم چند تیرم چند تیرم چند، غم عشقت مرا از پا افکن پا افکن پا افکن. چرا میزنی 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 یا چرا میکشی 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 یا تو من ناگو که مشگان همه خلق جان را، همه پیر و جوان را جان، همه پیر و جوان را. از نوک مژگان میزنی تیرم چند تیرم چند تیرم چند، غم عشقت مرا از پا افکن پا افکن پا افکن. از نوک مژگان میزنی تیرم چند تیرم چند تیرم چند، غم عشقت مرا از پا افکن پا افکن پا افکن. چرا میزنی 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 یا چرا میکشی 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 یا تو با ناگو که مژگان همه خلق جهان را، همه پیر و جوان را جان، همه پیر و جوان را.
با افتخار میزبان شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ ساعت خوبی رو براتون آرزو مندم. در خدمت شما بودیم به اتفاق این همکاران: تهیه کننده زهرا نصراللهی، صدا بردار علی فضیلت، هماهنگی پخش مژگان پارسا حسینی، ارتباطات فاطمه طاهری و من هم منیژه یاران گوینده. آرزو میکنم در هر کجا که هستید در پناه خداوند بزرگ همیشه تنتون سالم باشه و دلتون شاد. و اما بشنوید آخرین برنامه رو، رویای کاغذی.
Thank you. نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
به نام خدای مهربان و سلام به شما همراهان رادیو فرهنگ. در رویای کاغذی امشب کتاب برج کبوتر نوشته فریبا حاتمی را ورق می‌زنیم. انتشارات برکه خورشید این کتاب را در 480 صفحه منتشر کرده. منزل علی اکبر کوچکتر و جمع و جورتر از آن بود که فکر می کردم. یک خانه نقلی میان کوچه های تنگ و باریک محله احمد آباد. در اینجا مثل خانه بزرگ و درندشت ما در محله خاجو، نه خبری از اندرونی بود و نه بیرونی، نه صندوق خانه و زیر زمین و نه حتی یک اتاق سدری. بگمانم فقط حوض آب نمای حیات ما به قدر کل ایوان قدیمی و پوسیده اینجا بزرگ بود. با این اوصاف حیات به قدر سادگی خودش صفا داشت. یک حوض آب با کاشی‌های آبی رنگ و رو رفته میان آن خود نمایی می کرد. کمی آن طرف‌تر کنار دیوار با چیدن آجرهای نصف نیمه در زمین یک باغچه درست کرده بودند و دو ردیف نسبتاً بلند بوته‌های گل سرخ کاشته بودند. از همان وقت که در خانه را باز کردم و پا به داخل گذاشتم، عطر این گلها به پیشوازم آمده بودند. مطبخ در گوشه ای از حیاط بود و کنار آن پله‌های خاکی مارپیچ باریکی قرار داشت که به سمت پشت بام می رفت. چیز دیگری برای تماشا وجود نداشت. کل خانه علی اکبر در همین چند وجب حیاط و باغچه و دو اتاق خلاصه می شد. از کوچه صدای رفت و آمد مردم، جیغ و داد بچه‌هایی که پی هم می‌دویدند و از سر شادی از ته دل فریاد می‌زدند به گوش می‌رسید. اینجا از محله ما شلوغ‌تر بود، خیلی شلوغ‌تر. وقتی علی اکبر ما را تا خانه رسانده بود، به قدر 10 بار با این و آن سلام علیک کرده بود. ترسیده بودم از اینکه همسایه‌ها با دیدن ما فکر و خیالاتی به سرشان بزنند. چند بار به سرم زد از همین راهی که آمده این برگردیم، اما غیر از خانه علی اکبر جای امن دیگری به فکرم نرسیده بود. روی پله خاکی نشستم و به بادگیر خانه کناری نگاه کردم. سایه‌اش جلوی آفتاب را می گرفت و چشمم اذیت نمی شد. با نوک پا روی زمین نقشای بی خود کشیدم. راهی به غیر از این برای وقت کشی به خیالم نمی رسید. قدری گذشت. از کار بی خودم خسته شدم. دیگر وقت کشی بیش از این به صلاح نبود. تا 1 ساعت دیگر روز به نیمه می رسید و هنوز هیچ کاری نکرده بودم. به خودم نهیب زدم. خب آخرش که چی؟ برو داخل و ببین حرف حسابش چیه؟
پایم میلی به رفتن نداشت. از غلطی که کرده بودم سخت پشیمان شده بودم. به زور از پله‌های ایوان بالا رفتم. کمی این پا و آن پا کردم و دست آخر در نیمه باز را چهار تاق باز کردم. همانجا در چارچوب در ایستادم و جلوتر نرفتم. از همانجا هم می توانستم تورنج خاتون را به خوبی ببینم. فقط به قدر چند قدم بین ما فاصله بود. بی صدا کنجی نشسته بود و دیوار کاهگلی روبرویش را نگاه می کرد. چادر سیاهش دور تا دورش روی زمین پهن بود. به نظر برایش مهم نمی آمد که چادر از سرش افتاده یا چارقدش کج و کوله دور تا دور صورتش را قاب کرده و روبندش ولنگ و باز از پشت سر آویزان است. از همان اولی که سر کوچه من دیده بودمش روبندش را بالا زده بود. بی مهابا بدون خجالت انگار می‌خواست با نشان دادن صورتش بدون معطلی برود سر اصل مطلب. کمکم کن. فقط همین را گفته بود. نه التماسی در صدایش بود، نه خواهش و تمنایی. حرفش بیشتر به دستور دادن میماند تا چیزی دیگر. مثل امر کردن، امر کردن یک نفر آدم بالا دست به پایین دستیش. نگاهش کردم و برای نوبت هزارم از خودم پرسیدم، حقیقتاً این خود تورنج خاتون است؟
سرک های صبح با کفش های زرد طلایی روی پرتوهای آفتاب می رقصد.
پاهایت از پی تو کشیده می شود، انگار که دو دستت به دو شاهوال نیرومند بدل شده.
تنهایی آن همه سال که تو را نمی دیدم بخوان رنجم را محصور در میان آدم ها.
تا به حال سرخوردن شبنم از روی برگ را دیده ای؟ می رود و می رود و می رود. نظر در آخر می افتد.
بگذار تا گناهی بکنی گاه گاهی. همه شب ستاره ریزد ز تو چشم بر کنارم.
عشق است آدم تمام عشق است. من عشق را در نگاه تو یافتم.
رویاهایتان همراه با رویای کاغذی در انتهای شب و تنهایی و رادیو.
رویای کاغذی.
از هنرمند خوب کشورمون سالار عقیلی قطعه‌ای رو تقدیمتون میکنیم به نام ساز، که این قطعه از آلبوم عشق ماند انتخاب شده.
در رویای کاغذی امشب کتاب برج کبوتر نوشته فریبا حاتمی را ورق می‌زنیم. انتشارات بکه خورشید این کتاب را در 480 صفحه منتشر کرده. شبیه تورنج خاتونی که می شناختم نبود. از وقتی به خاطر دارم دختر لاغر و ظریفی بود، البته نه به لاغری و باریکی کسی که الان می دیدم. الان به چشمم شبیه آدمی بود که مدتها گرسنگی و سختی کشیده باشد، زیر بار درد و مهنت بزرگی گرفتار مانده و قامتش تکیده و شکسته شده باشد. از شور و شوقی که همیشه در چشمانش می درخشید هیچ نشانی نبود. در آن چشمان درشت سیاه که همیشه خنده و شادی لانه داشت، جز ردی از غم و بیقراری چیز دیگری نمی دیدم. نه اصلاً شبیه ترنج خاتونی که می شناختم نبود. وقتی دید چطور با نگاه هم براندازش می کنم، تکان خفیفی خورد. چارقدش را روی سر مرتب کرد و چینهایش را به روی پا یکی یکی صاف کرد. اصراری برای پنهان کردن صورت ورم کرده و کبودش نداشت. این چشمان گود افتاده و حلقه های کبودی که تا روی گونه هایش راه باز کرده بودند، قصه ای در خود داشتند که من نمی دانستم چیست. فقط این را می دانستم که از پس این ماجرا هیچ بوی خوشی به مشام نمی رسد. مثل روز برایم روشن بود که خودم را توی درد سر بزرگی انداختم. مطمئنی این خونه امنه؟ ترنج خاتون این را با صدای لرزان پرسید. مختصر جواب دادم: امنه. لحظه ای سکوت برقرار شد. بی خودی سینم را صاف کردم و پرسیدم: چرا من؟ وقتی این را پرسیدم، چشمانش پر از درماندگی شد. اگه چاره دیگه ای داشتم، هیچ وقت طرف تو نمی اومدم. جوابم را نگرفته بودم، اما سؤال دیگری هم نپرسیدم. گفتم: فکر نمی کردم بعد از این همه سال ببینمت. اونم اینطوری با این حرف توی گلویم گیر کرد. بالا نیامد. ترسیدم از حرفی که می خواهم بگویم ناراحت شود. خودش دنبال کلامم را گرفت و گفت: اونم با این وضع، با این صورت کبود و کتک خورده. چرا به این حال روز افتادی؟ چه کسی این بلا رو سرت آورده؟ اهل خونتون خبر دارن؟ امیر جهان؟ عجله نکن، همه چیزو برات تعریف میکنم. با بیقراری گفتم: چطور عجله نکنم؟ مگه جای من بودی هم همین حرفو میزدی؟ به یک بار نزدیک خونمون پیدات شده و میخوای کمکت کنم، اونم با این سر و شکل، با این حال خراب. هرچی هم میپرسم جواب درست و حسابی نمیدی که آدم بفهمه چه بلایی سرت اومده. لبخند محزونی گوشه لب زخمیش نشست و آهی کشید و گفت: هنوز همونطوری، مثل گذشته. تحمل انتظار کشیدن رو نداری. لازم نیست با کنایه حرف بزنی. میخوام همه چیزو بفهمم تا تکلیفم روشن بشه، راه چاره پیدا کنم. به طرفم برگشت و خیره به چشمانم نگاه کرد و گفت: درسته که گفتم از سر ناچاری پیش تو اومدم، اما اومدنم بی خود و بی جهت نبوده. در واقع تکلیف تو روشنه، تو باید به من کمک کنی. یا للعجب، وقتی حرف نمیزنی چطور کمکت کنم؟ میترسم انقدر کشش بدی که همسایه ها بو ببرن و برامون حرف در بیارن. آهی کشید و گفت: منو از این چیزا نترسون، اونقدر چوب حرف مردمو خوردم که دیگه پوستم کلفت شده. در رویای کاغذی امشب کتاب برج کبوتر نوشته فریبا حاتمی را ورق زدیم. شب شما پر از عشق و آرامش و صبح فرداتان روشن به نور امید. خدا حافظ.
ساعت 22، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.